الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
یه بحثی که ما این بحث خیلی و هم احساس کردیم شما تو بحثتون این فرض میگرفتید که ما تو اون جزء مشکوکی که میخوایم ازش اطلاق بگیم طبق مبنای اعمی فرض بحث اینجاست که قبلا نماز تام الاجزا رو به دست آوردیم که این فرض دیگه اگر که ما این فرض نداشته باشیم یعنی خالی و ذهن به یک مشکوک بخوریم بعدش بگیم که خب این تو این نیم خب این فقط صدق قول ما رو باید احراز کردیم که این اهم از طریق خاشده ما از خارج باید یک
ما از طریق از سالت الاطلاق جزئیت اون امر مشکوک شرطیت اون امر مشکوک رو نفی میکنیم خب توجه کنیم بعد از تمسک به اطلاق و نفی جزئیت شرطیت اون مشکوک این عمل منهای اون جزء مشکوک میشه تام
این حالا که تو تام بله این تام مال نسبت به اون عمل مشکوک گفتیم نیست اما این تام بودن رو بعد از قبلا احراز بکنید
از کجا احراز کنیم
حالا از فرض یعنی بار ما یه احرازی بعد از تام
راه احراز راه احراز تمامیت و نقصان به حسب مقام ثبوت فقط مقام اثباته ما که علم غیب نداریم که عملی تام یا ناقصه اونم عبادات معاملات بله در اختیار عرفه میتونی بفهمی چی تام چی ناقص اما عبادات که همه اجزا و شرایطش دست شارعه ما راهی برای احراز تمامیت و نقصان جز کلام خود شارع نداریم احتمال جزئیت اگر میدیم به حسب مقام ثبوته به حسب واقعه میایم سراغ مقام اثبات میگیم جزئیت به حسب مقام ثبوت در مقام اثبات معونه میخواد بیان میخواد اگر بیان نیامده اطلاق حجت برای ما بر نفی جزئیت شرطیت اون امر مشکوک فیستی رو تام من اثباتن
خب این فیستی رو حاجبا این یه ذره معونه میخواد با
خود اطلاق معونه شنید
شما نسبت به این جزء مشکوک قبوله نسبت به این جزء مشکوک میگی نید در مقام اثبات وزیفه همه داریم انجام میبرد و اینکه تو مقام ثبوت باشه اما فیستی رو تامن خب این تامن یه جای دیگه بعد ما بقیه
اثبات بله تمامیت دلیل میخواد غیر از این که نی دلش اطلاقه
خب نسبت به این تام این جزء مشکوک نسبت به ماوقی اجزا چجوری میگه تامه
باید این هست از عنوان چه اقلا بجاستن صحیح یا فاسده تو مبنام شد اهم دیگه باید به عنوان چه از مکنه سلام
از بکنیم ببینید وقتی شما از طریق اصالت الاطلاق از طریق مقام اثبات عدم جزئیت رو به حسب مقام ثبوت کشف کردید چون اثبات دلیل بر ثبوته دلالت کلام دلیل بر مراد متکلمه پس ما از اطلاق کشف میکنیم عدم جزئیت رو این میشه کامل میشه تام الاجزا و شرایط
نسبت به این جزء نسبت به تمام اجزا میشه کامل
یعنی شما بقیه رو بیارید منهای این جزء مشکوک نماز
رو بعد احراز بکنیم یه بقیه چیزای دیگه رو بعد احراز بکنیم
یکی فرض اینه دلیل داره دیگه
خب دیگه ما همه چون میگیم یه شما فرض بحث
تو اینجا شما سلاف رو چه حساب میکنی؟
خب دیگه ما یعنی میگیم چیزای دیگه شو بعد احراز بکنیم
اون که گفتن نداره
خب حالا ما بر شما فرض و ما ذهنمون به هم میریم
نه فکر نمی‌کنم برای کس دیگه همون چه شبهه‌ای باشه بالاخره شما وقتی می‌خواید یک جو
آقا ما با ایشون که وقتی ایشون همین شبهه رو داشتن
یک خب سرایت کردن وقتی میخواید یک جزء مشکوک رو از یک مجموعه جزئیتش رو نفی کنید بالاخره اعضای دیگر اون مجموعه که باید ثابت باشه جزئیتشون دیگه یعنی شما دلیل بر جزئیت نیت تکبیر قرائت رکوع سجود بقیه دارید تو جلسه استراحت گیر کردید آیا اینم جزئه یا نه میرید سراغ مقام اثبات نسبت به این دلیلی نداری جزئیت این میشه منتفی پس عمل منها عمل که میگیم یعنی بقیه کل اجزا منهای این میشه عمل تام یستق علیه الصلاة، وقتی موضوع احراز شد ترتب حکم قهریه، فیصح فیسقط التکلیف به اتیانهی من دون الجزء المشکوک، امتصال حاصل میشه با همین عمل من های جلسه استراحت. جزئیت اونا دیگه فکر نمی کنم بیان میخواد اثباتون چیزی هم که شبهی اومده تو ذهن شما بزنم. بله این کار رو کردن، راجع به سوال دومتون این کار رو کردن، مرحوم آخوند این کار رو کردن، ادعای تبادل صحیح میکنه. اما راجع به سوال اولتون که اگر حقیقت شریعه رو انکار کنیم طرح بحث اینجا به چه نحو باید باشه؟ اولا حقیقت شریعه رو نسبت به استعمالات ائمه که نمیتونیم انکار کنیم، حقیقت نسبت به استعمالات پیغمبر و آیات بحث رو چجور باید طرح کنیم؟ میگیم که قبلا هم اشاره شد دیگه، میگیم آیا اون معنایی که استعمال میشد این لفظ در او مجازن آیا خصوص تام بود یا اعم از تام مناقض؟ اگر اینجا شو دقت کنید، اون سبک المجاز من المجاز که تو ذهنتونه تو این قسمت چه؟ اگر کسی قائل باشه به وضع صحیح، به صحیح فقط، استعمال به صحیح فقط، کسی منکر حقیقت شرعیه میگه مستعملون فیه این الفاظم عند الشارع که معنای مجازی بود، کسی منکر حقیقت شرعیه باشه میگه این معانی معانی مجازی هم میگن، میگه اون معنای مجازی خصوص تام بود و اگر در ناقص استعمال می شد سبک المجاز من المجاز بوده، سبک با سین یعنی تفرع یعنی ریختن، مجازی رو از مجازی در می آوردن، مجاز فرع حقیقته، گاهی مجازی فرع معنای مجازی سابقه، کلمه صلات معنای لغویش دعاست، معنای مجازی اولش این اعمال مخصوصه نماز به معنای کاملش مصداق تامش، در ناقصش اگر استعمال میشد اون سبک المجاز من المجاز بوده. کسی حقیقت شریعه رو قبول داره، خب میگه معنای حقیقی این، معنای ثانوی حقیقیش خصوص صحیح بود، در ناقص مجاز استعمال میشد اگر صحیحی است، اگر اعمی است میگه در هر دو حقیقت استعمال میشد. اگر کسی منکر حقیقت شرعیه است میگه این معانی شرعیه چه تامش چه ناقصش مجازه، متأ اعمیش میگه هر دو مجازند و هر دو متفرع و معنای اصلی لغوی، صحیحی میگه در تامش مجاز اوله، در ناقصش مجاز دومه، مجاز دوم فرع مجاز اوله، سبق المجاز من المجاز. که اینو خب به عنوان اصطلاحات که چجور بحث رو مطرح میکنن بدونید خوبه، ولی اثر اولی نداره. دیگه خیلی موارد اینجوری داریم که ادعای تبادر دو معنای متعامل، بحث مشتق هم که واردش بشیم همین بحثه، ادعای تبادر دو معنای متقابل میشه، اونجور موارد قهرن باید شخص خودش بره سراغ دیگه، این ادعاها به درده میکنه. باید ببینید که درست میگن. در هر منازعه ای طرفین نزاع خلاف هم حرف میزنن. برای اینکه ببینید کدام درست میگه باید خودتون برید سراغ موازین حقیقت هم ببینید چیه. حالا گفته خب همه میگن
اینکه
صحیحی باشیم یا مثلا عملی باشیم، یه ثمره هم داره، مثلا صحیح باشیم برایت داریم میکنیم، عملی باشیم اصلاح داریم میکنیم، یه چیزی برای متعصف هست، مثلا اون یه چیزی ثمرات داریم بار میشه. اما خب ببینید ما ثمرات خیلی فراوانه. حالا چون بحث اصول عملیه رو نخوندید نمیشه خیلی مطرح کرد. اجمالا توجه دارید مثبتات اصول عملیه یک از ثمرات چو میگیم مثبتات اصول عملیه حجت نیست، مثبتات امارات حجته. این توضیح میخواد. سوال اولم اینه، فرمودن اگر کسی در دوران ام بین اقل و اکثر قائل به براءت باشه نه احتیاط، او هم تمسک به اصل براءت میکنه، جزئیت جلسه استراحت رو منتفی میکنه، میگه نماز بدون جلسه استراحت کافی است. اگر اعمی باشه تمسک به اصالت الاطلاق میکنه، جزئیت اون جلسه رو که مشکوکه نفی میکنه، اونم میگه نماز بدون جلسه کافی است. پس ثمره این دو کجاست؟ یکی از ثمراتش اینه، ثمرات فراوانه، فرقها فراوانه، یکیش اینه که اصل عملی مثبتاتش حجت نیست، دلیل اجتهادی مثبتاتش حجته. اولا دلیل اجتهادی مراد اصالت الاطلاق در بحث خودمون، اصالت الاطلاق صغرای ظهوره، ظهور دلیل اجتهادیه، اماره است به اصطلاح. خب براءت اصل عملیه، دلیل فقاهتیه. مثبتات اصول عملی حجت نیست، مثبتات امارات حجت هست. معناش اجمالا اینه، شما وقتی اصل عملی جاری میکنید باید محصور کنید اون اصل رو در مورد خودش، به لوازم سرایت ندید، آثار شرعی لوازم رو حق ندارید بار کنید. اما وقتی دلیل اجتهادی قائم میشه بر امری، آثار احکام شرعی اون امر که بار میشه، آثار شرعیه لوازمش هم بار میشه. از این تعبیر میکنن به مثبتات. اگر اماره قائم شد بر، حالا در بحث استصحاب مثالش خیلی روشن خوندید تو المجزم ظاهرن، در استصحاب اینجور مثال میزنن، اگر استصحاب حیات زید را بکنید، آثار شرعیه ی حیات را بار کنید، آثار شرعی حیات اینه که زنش حق نداره شوهر کنه، اموالش نباید تقسیم بشه چون زنده است، عده بر زنش جایز نیست، این آثار شرعی حیات خود زید. اما آثار شرعی لوازم حیات، زید وقتی گم شد، مفقود شد، 15 سالش بود، الان 10 سال گذشته، 25 سال است اگر زنده باشه، ریش در آورده، اگر ریش در آوردنش موضوع اثر شرعی است، شیخ انصاری اینجور مثال میزنه، میگه مادرش اگر نذر کرده بود وقتی بچه‌اش ریش در آورد صدقه بده، لازم نیست با استصحاب حیات صدقه بده، چون ریش در آوردن لازم عقلی، لازم عادی حیاته، آثار شرعی لوازم بار نمیشه. هاکذا اگر براءت جاری کنید در موردی، شما براءت از جزئیت جلسه جاری میکنید، دیگه وجوب جلسه برداشته میشه. اگر جلسه یک لوازم شرعی داشته باشه، اون لوازم شرعیش دارای آثار، یک لوازم عقلی داشته باشه، اون لوازم عقلیش دارای آثار شرعی، اون آثار شرعی بار نمیشن. اما وقت تمسک به اطلاق کردید دیگه، حالا وجهش مفصله، این ریشه داره در ادله حجیت امارات و اصول. اجمالا چرا؟ ریشه در ادله حجیت امارات و ادله حجیت اصول داره. در همون مثال زیدی که گم شده، اگر خبر واحد قائم بشه، بیانه قائم بشه بر حیات زید، هم آثار شرعی حیات بار میشه، هم مادرش باید صدقه بده. آثار شرعی لوازم بار میشه چون خبر واحد امارت. اگر به اطلاق تمسک کنی برای نفی جزئیت، اصالت الاطلاق دلیل اجتهادیه. شما آثار شرعی جزئیت رو برمیدارید، جزئیت جلسه رو، اگر لوازم عقلی یک جزئیت جلسه یک آثار شرعی داشته باشه، اونام برداشته میشه به وسیله اصالت الاطلاق. اونجوری به وسیله خبر واحد دال بر حیات زید اون آثار شرعی بار میشه، اینجا به وسیله اصالت الاطلاق رفع میشه. دلیل اجتهادی هر کجا اومد، هم مدلول مطابقی خودشو آثار شرعیشو بار میکنه، هم آثار شرعیه مدالیل التزامیه شون. اما اصل عملی نه، فقط آثار شرعیه مجرای خودشو بار میکنه، نه آثار شرعی لوازم مجرا. یکی از آثارشه، یک از افتراق هاست. بعدم بالاخره از نظر نوبت، اگر کسی اعمی بود حق نداره سراغ براعت بره، دلیل اجتهادی نوبت برای براعت نمیذاره. البته برای عمل به دلیل اجتهادی و اصل عملی هر دو فحص لازمه، متحر کدام فحص مخصوص به خودش. اگر میخوای به اثرات اطلاق تمسک کنی، دائره فحص بحث از مقیداته، اما اگر میخوای به اصل عملی تمسک کنی، دائره فحص بحث از ادله اجتهادیه، نه مقیدات. مقیدات من را در اونجا این تمام. المقصد الاول مباحث الالفاظ. خب قبلا هم گفته بود در اون تقسیم مباحث که در مقصد الفاظ بناست بحث کنیم از هست و نیست ظهور. اونجوری که در مباحث ملازمات عقلیه بناست بحث کنیم از هست و نیست تلازم. اینجا و اونجا مقصد ثانی فقط بحث از هست و نیست. حل ظهور موجودن املا، حل تلازم موجودن املا. حالا فهمت بحث از وجود و عدم ظهور میره تو قالب مباحث مختلفی، که البته همه این بحث ها خبرویتش محفوظه. قبلا گفته بودیم بحث از این که از ظهور موجود و املا در مقصد اول، بحث از این که از تلازم موجود و املا در مقصد ثانی، اینا نسبت به مقصد ثالث بحث‌های صغرویه. حل ظهور للمشتق، حل ظهور للامر، للنهی، للعام، للمطلق، موجود و املا، اینا همه باز باید بره تحت کبرای حل ظهور و حجت و املا. حل ظهور الموجود حجت و املا. اونجا سوال از حل مرکب است، اینجا سوال از حل بسیطه. حل ظهور موجودان این حل بسیطه است، حل ظهور الموجود حجتان و حل مرکب است، او تو مباحث حجت. در بحث مقصد ثالث ثانی هم همینجور هل الملازمه بین وجوب شیء شرعا و وجوب مقدمته شرعا، هل الملازمه العقلیه موجوده ام لا؟ اگر بگیم ملازمه هست، بعد میریم سراغ این که این ملازمه اعتبار دارد یا نه تو مباحث حجت، حجت حکم عقل به تلازم یا نه. اونجا با سوال از حل مرکبه. اما در این حال که مقصد اول و ثانی نسبت به مقصد ثالث جنبه صغروی داره، کبرویت هم در این بحث ها محفوظه. یعنی ما بحث میکنیم از ظهور امر، ظهور صیغه الامر، کار به صله و اقم الصلاه و امثال ذلك نداریم، اینا مال فقه، کبرویتش محفوظه. به اصطلاح تعبیر میکنه بحث از مفاد حیات، نه بحث از مفاد مواد. مفاد مواد باید تو فقه بحث بشه. هیئت الامر مدلول چیه؟ هیئت النهی مدلول چیه؟ هیئت المشتق مدلول چیه؟ ظهور داره یا نه هر یک از اینا؟ اگر ظهور داره در چی؟ خب اقوال مختلفه، ادعی قائلن به ظهور، ادعی قائلن به اجمال، اونایی قائل به ظهورند باز معنای ظاهر رو مختلف بیان میکنن، منشأ ظهور رو مختلف بیان میکنن. نباید همه رسیدگی بشه. امر آیا ظهور دارد یا نه؟ اگر داره در چی؟ منشأ ظهور چیه؟ همه اینا باید مشخص بشه. همه هم تو مقصد الفاظه، بحثم بحث الفاظه، بحث ظواهر الفاظه، برخلاف مقصد ثانی که کاری به الفاظ نداره، بحث از تلازم بین الاحکامه. اون احکام مدلول الفاظ باشن یا مدلول ادله لبی باشن کاری به جهت نداره. آیا وجوب عملی با وجوب مقدمه با حرمت ضد تلازم داره یا نه؟ آیا حرمت عملی با فساد اون عمل تلازم داره یا نه؟ هیچ بحثی از لفظ در میان نیست، بحث از لوازم الاحکامه، تلازمات بین الاحکامه. اینجا بحث از ظواهر الالفاظه، آیا لفظ دارای هیئت امری، دارای هیئت نهیی، هیئات الفاظ. قهران خبرویت بحث محفوظه، وارد جزئیات نمیشیم، جزئیات مال فقه. ممکنه خبرویاتی اینجا اثبات میشه بسیاری مواردش، موارد صغرویاتش تو فقه مخالفت بشه با این خبران. اینجا میگید امر رو در وجوب داره، صدها مورد امر رو در فقه حمله بر استحباب میکنه، چون جا قرینه خاصه داره. اینجا بحث در مفاد هیئت الامر من دون قرینتن، مفاد هیئت النهی من دون قرینتن، مفاد هیئت المشتق من دون قرینتن. این مقدمه است که طرح میکنه، از بحث مشتق شروع میکنه. عبارت ببینید، فهمت مقصود از مباحث الفاظ تشخیص ظهور الفاظ است، مشخص کردن ظهور الفاظ، آیا ظهور اساساً هست یا نه، اگر هست در چی؟ چون عده قائلن به عدم ظهور، به اجمال. مثلا در اوامر خواهیم رسید، عده قائلن به اشتراک، اشتراک یعنی اجمال، عده قائلن به ظهور، اونای قائل به ظهورند با ظاهر چیه؟ معنای ظاهر چیه؟ مختلف میگن. باز منشأ اون معنای ظاهر چیه؟ منشأ آیا وضع انصراف عقل؟ مختلف حرف زدن. حالا ایشون یک تعبیر جامع به کار برده، تشخیص ظهور الفاظ، آیا ظهور هست یا نه، اگر هست در چی، اگر هست و در فلان معنا منشأش چی، اینا رو مشخص. من ناحیت عامه، این من ناحیت عامه یعنی کاری به سعا سغریات نداریم، از بعد عمومی. ظهور الامر کاری به سله نداریم، کاری به آت و زکات نداریم، اونا مال فقه. تو فقه باید اون مبنای اصولی ببینید بر اون مورد تطبیق میشه یا نه، قرینه بر خلافش دارید اون مبنا عمل نکنید، به قرینه عمل کنید. اما بالوضع، این اما بالوضع اشاره به منشأهای ظهوره. منشأهای ظهور سه چیزه، یا وضع، یا قرینه، یا عقل. قرینه هم دو رقمه، یک قرینه عامه داریم بهش میگن مقدمات حکمت، یک قرائنه خاصه داریم. قرائنه خاصه دیگه مورد به مورد فرق میکنه. ظهور الفاظ، این به بالوضع متعلق به ظهوره. ظهور الفاظ به سبب وضع یا به سبب اطلاق کلام مقدمات حکمت، یا به سبب عقل، اینا رو نگفته دیگه، او بالعقل او بالقرینه الخاصه. اطلاق کلام رو اسم قرینه عامه. بذار اگرشون تعبیر می‌فرمود اما بالوضع او بالقرینه، شاید تعبیر مناسب تر بود. این بالقرینه دیگه شامل مقدمات حکمت، قرائن خاصه، انصراف، عقل همه میشد. خود عقل هم میره قرینه. اما بالوضع او بالقرینه. منشأ و ظهور گاهی قرینه است. قرینه البته گاهی مقدمات حکمته، گاهی انصرافه، گاهی عقله، مختلف میشه. بله؟ انصراف تو قرآن خواست است. لتکون نتیجتها قواعد کلیه. این لتکونم متعلق به من ناحیت عامه است. مشخص کنیم، مقصود مشخص کردن ظهور الفاظ است از بعد عمومی. چرا میگید از بعد عمومی؟ تا نتیجه اش یک قواعد کلی باشه، تنقه و قواعد کلیهی باشد که بررسی میکند، قواعد کلیهی که بر خودشون دقت کنید. خود این قواعد کلیه هر کدام عهده‌دار بررسی یکی از سغریات ظهوره، یکی از سغریات قاعده عمل به ظهور. شما تو بحث مشتق بحثتون از اینه، آیا مشتق حقیقت ظهور دارد در متلبس بالمبدع یا در اعم از متلبس و من قضا عنه المبدع، ظهور در خصوص متلبس یا در اعم، یا نسبت به اعم اجمال داره ظهوری در کار نیست. خب سه احتمال تصویر داره، بگیم ظهور در خصوص متلبس، ظهور در اعم از متلبس و من قضا عنه التلبس، یا بگیم ظهور در متلبس و در من قضا عنه التلبس مجمله. قول اول که میگه ظهور در متلبس، میگه در من قضا عنه التلبس مجازه. قول سوم میگه مجمله. نمیدونیم آیا مجازی حقیقت. خب ببینید، اگر کسی مبناش این شد که مشتق حقیقت در اعم از متلبس و من قضا عنه التلبس، ظهور داره در اعم، ای داره یکی از سغریات قاعده عمل به ظهور رو بررسی میکنه در این بحث. اصالت و ظهور قاعده کلیه لابدیت عمل به ظهور که پشتوانه سیره و غلا رو داره. یک مصداقش مشتقه، یک مصداقش هیئت الامره، یک مصداقش هیئت النهیه. البته اینا اگر بهشون میگیم مصداق جزئی اضافی هست، ولی خودشون کلی هست. هیئت الامر خودش کلیه، مشتق خودش کلیه، میگه تا نتیجهش قواعد کلیه ای باشد که این قواعد کلیه بررسی میکند صغریات مصادیق و صادیق اصالت و ظهور را. قواعد کلیه که بررسی کننده صغریات اصالت و ظهوره، بله صغرا بودنشون اضافیه، جزئی اضافی. الامر ظاهر صيغه الامر ظاهره في الوجوب كل ظاهر حجه، تو مباحث حجت این میاد دیگه. مکرر گفتیم مباحث الفاظ صغرای مباحث حجته، این همون رو داره میگه. بررسی میکنه صغریات اصالت و ظهور را، یعنی قاعده حجیت ظهور رو، قاعده لابدیت عمل به ظهور رو. در این حال البته خودشون کلی هست، جزئی بودن صغرا بودنشون نسبیه. اصالت و ظهوری که بحث میکنیم از حجیتش در مقصد ثالث، فقط سبقت اشاره به الیه. و تلک الابحاث تقع، این مباحث الفاظ واقع میشود در حیات کلام، یعنی قرار نیست از مواد بحث کنیم، اونا حدی یقف نداره، بررسی مواد کار فقه. اون مباحث واقع می شود در حیات کلام، حیاتی که یقع و فیها الشک و النزاع. حالا یا هیئت مفرده مثل هیئت مشتق امنه، یا هیئت جمله، بحث مفاهیم، بحث از ظهور حیات جمله. هیئت جمله شرطیه ظهور در چی داره؟ هیئت جمله استثناء، هیئت جمله مشتمل بر آیت ظهور در چی داره؟ ظهور در انتفاع اندل انتفاع داره یا نداره؟ مثل مفاهیم و نه. اما بحث از مواد الفاظ خاصه معینه و بیان وضع اون مواد و ظهور اون مواد، با اینکه اینها هم بالاخره بررسی صغریات اصالت و ظهوره. ببینید شما اگر بیاید تو اصول بحث کنید لفظ سعید در تیمم و سعیدن طیبا ظهور در چی داره، بحث کنید از این که این ظهور دارد در خصوص خاک یا خصوص اعم از خاک و سنگ، این یک صغرا خبراش هم کل ظاهرن حجت، پس ظهور و سعید که تراب حجت، این هم میشه مثل عوامر دیگه. اما میگه اینا حد یقف نداره، اگر قرار باشه اینا رو بیاریم توی اصول که فقه اصول قاطی میشه، اینا باید تو فقه بررسی میشه. اما بحث از مواد خاصه، با اینکه اینها هم تنقه و ایزن صغریات اصالت و ظهور رو، فانه لا یمکن ضبط قاعده کلیه عامه در اینها. یه هر چی بگید راجع به خصوص سعید میشه، به درد لفظ دیگری نمیخوره. ببینید شما اگر اینجا بگید الامر ظاهرتون فی الوجوب، هزاران امر و نهی رو، النهی ظاهرتون فی الحرمت، هزاران امر و نهی رو در آیات و روایات تکلیفشون رو معلوم کردید، اما راجع به لفظ سعید تو اصول بحث کنید دیگه به درد واژه دیگری نمیخوره، به درد خودش میخوره همین واژه داره. زمان فهمت یک قاعده کلیه در اینا نیست، هرچی بگید مال خود اویه. فلذا لا یبحث عنها فی علم الاصول، بررسی اینا اگر لازم باشه تو فقه باید صورت بگیره، البته فقیه هم باید بره سراغ مسیرهای معین، مسیرها یا تبادر یا صحت حمل یا اعتراض یا قول لغوی اگر قائل به حجیت قول لغوی باشیم. حالا ایشون فهمد و معاجم اللغت، کتب لغت و نحو معاجم لغت، اونها عهده‌دار تشخیص مفردات الفاظند، مفردات الفاظ مواد خاصه. ای بنابراین که حالا قول لغوی حجت باشه و الا بالاخره باید تکلیف اونا رو در فقه از طریق از طرق اثبات وضع بررسی کرد. و علی ای حالن فنحن نعقد مباحث الفاظ رو در هفت باب، که اینان باب اول باب مشتق، عنوان بحث رو در باب مشتق به این تعبیر که میگیم به ذهن بسپرید. حالا الموجز رو هم یک پیش مطالعه بکنید که مقدمی باشه برای این بحث. ببینید در بحث مشتق بناست بحث از چی بشه. یک جمله میگیم که دیگه خیلی از مباحث طولانی در این بحث تحت این جمله جمعه. در بحث مشتق در اصول بحث از اینه، عناوینی که حکایت میکنه از اعراض مفارقه، با این تعبیرمون هم بحث روشن میشه هم مشتق اصولی معنا میشه. یعنی تا اول بحث دوم جریان نضاف اسم زمان مطالب میاد تو این یک جمله. عناوینی که حکایت کنه از عرض مفارق یک ذات، مثل عنوان ضارب که خب حکایت از عرض مفارقی ضرب برای زید داره، میگن زیدون ضارب، یا مثل لفظ زوج زیدون زوجان، هندون زوجتان، واژه زوج برای ضرب مصدره جامد تو ادبیات، البته اگر نگیم صفت مشبه است که مشتق ادبی هم باشه. حالا اینجور میگن تو کتب اصول که این مصدره به حسب ادبیات جامده، مشتق اصولیه چون حکایتگر یک عرض مفارقه. زوجیت همسر بودن یک عرض مفارقه، میتونه بر زید و هند عارض بشه، میتونه سلب بشه، عرض مفارقه. بالاخره در یک کلام عناوینی که حکایت میکنه از اعراض مفارقه زوات، استعمالشون و اطلاقشون بر اون زوات آیا اختصاص داره به صورت دارا بودن اون عرض مفارق؟ اگر اون عرض مفارق را داشته، از دست داده، الان این عنوان رو اطلاق کنی مجازه یا بازم حقیقته؟ که اگر بگیم باز هم حقیقت هست، ازش تعبیر میکنن به اینکه مشتق حقیقت هست در اعم از ذات متلبس بالمبدع، واجد مبدع، مبدع مراد من عرض مفارقه، و ذاتی که این قضا انها تلبس، این اون عرض مفارق ازش سلب شده نداره الان. آیا عناوین حاکی از اعراض مفارقه استعمالشون علی نحو الحقیقت محصور به صورت وجود اون اعراض مفارق در اون ذاته، یا در صورتی که اون اعراض مفارق از اون ذات سلب شده باز هم این عناوین قابل حمله و قابل صدق حقیقتن؟ این بحثی اینجا مطرحه. عمده اینه که سر طرح این بحث معلوم بشه. آخه ممکنه بگید این چه سوالیه؟ ممکنه بگید ما تو بلاغت سال دوم سوم خوندیم که یکی از علاقات مجازیت علاقه ما ماکانه، علاقه ماکان خوندید دیگه. که لفظ یتیم رو مثال میزد اونجا، معلوم عنوان مشتق اصولی در ذاتی که این قضا انها تلبس مجازه، بخوای بکار ببری به علاقه ماکان بکار میبری، مجاز میشه. علاقه ماکانی که از علاقات مسلمه مجازیته. پس دیروز ضارب بود، در اون ضارب نیست، بهش بگی ضارب مجازه به علاقه اینکه کان ضاربن. این بحث در اصول چه معنا داره؟ بعد از اینکه مفروغ انه مطلب در ادبیات در بلاغت، تو اصول طرحش از کجا ناشی شده؟ این باید مشخص بشه که یک سری موارد داریم حقیقتا مشتق در ما این قضا انه و تلفظ حقیقته، چاره نداریم جز حمل بر حقیقت. اونجاها چه رازی نهفته است که با اینکه تلبس به مبدع نیست، باید مجاز باشه به علاقه ماکان، اما قطعا حقیقته. اگر سر اون موارد که نمونه های دقیق داره روشن بشه، علت طرح این وقت در اصول روشن میشه. حالا انشاءالله فرق آقای بهرامی زاد، آقای بهرامی تشبرم، آقای بهشتی به زحمت باشه روزو بیا
آقای آقا محمدی آقا محمدی محسن نبود؟ آقای احترامی، آقای احمدی، آقای اکبرپور، آقای اکبری، آقای بختیار، پوربهن، جابری، جلیلی، حشمتی، حقیقی، خانکی، خرمی، داوری، آقای داوری، آقای دستگیری، رستمی نیست، آقای رسولی، آقای رضاپور، آقای رضاپور نبود، آقای رفی، زیارتی، سعیدی، سلیمانی، اصلا جو گذاری صدا ها میبینم بود چی؟ آقای طباطبایی، عطار کرایی، آقای ایزی بود، آقای فلا، آقای فیاض، آقای فیروزی عزیز، آقای قربانی، قرداغی، آقای کرمی، کریمی راز بود، کمانی، آقای کوشی، آقای محمدی، آقای محمدی مج، آقای محمودیان، آقای مدرسی، مدرسی بود، آقای مرادخانی، آقای معقولی، معقولی بود، آقای مکی، آقای موسوی، موسوی هیچ کنون نبودن؟ سید روح الله سید جوان.